أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم إلى يوم الدين. بحث ما در مقتضای اصل در متعارضین به حسب اصل اولی و اطلاقات ادله حجیت مثل خبر بود و این بحث خیلی مهمی هم هست، چرا که یکی از وجوه تأثیر گذار در بحث ترجیح به مزیت هم که در بحث مرجحات باب تعارض هست، این بحث تأثیر گذاره. یعنی اگر این اصل اولی که در مقام مطرح منتهی به تفاوت نشه و اصل اولی اقتضای غیر تفاوت رو بکنه، نتیجهش این میشه که تعدی از مرجحات منصوصه امری علل قاعده است، نیاز به الغاء خصوصیت و مانند اون نداره. اون چه از ترجیح به مزیت و تعدی از مرجحات منصوصه مطرح میشه مبتنی بر اصل تساقطه، و الا کسی اگر از ریشه اصل تساقط رو قبول نکرد، اصل تعدی از مرجحات منصوصه است و این گونه نیست که تعدی از مرجحات منصوصه نیاز به کلفت اثبات و معونه اثبات داشته باشه، چون با این بیانی که اینجا مطرحه اصل در متعارضین اگر تساقط نشد، تساقط یا سقوط فاقد مزیت نیاز به دلیل داره. به هر حال معروف بین محققین این بود که اصل در متعارض این تساقطه. حالا آیا با نفی ثالث یا حتی نفی ثالث هم نمیشه باش کرد، اون مهم نیست. فعلا اینه که اصل در متعارض این بنا شد تساقط باشه. مرحوم آقای سعد رضوان الله علیه منکر این مطلب شد، فرمود نه، اصل در متعارضین این گونه نیست که باید تساقط باشه. کلام مرحوم آخوند در اثبات تساقط رو به مقتضای اصل ایشون متعرض شد و رد کرد. مرحوم آقای خویی فرموده بود احتمالات در خبر متعارض 4 احتماله، غیر از تساقط تمام احتمالات 4 که مردود شد یتعین و تساقط. حرف مرحوم آقای صدر نقطه بزنگاه ایشون با مرحوم آقای خویی این شد که یکی از صوری رو که شما رد کردی و بعد منتهی به تساقط شد، صورت رابعه و احتمال رابع بود. احتمال رابع حجیت هر دو متعارض مشروط به اخل بود، حجیت و کل منهما مشروطاً بالاخل به. شما گفتید این احتمال مردوده. چرا این احتمال مردوده؟ شما گفتید برای این که لازمه این احتمال اینه که اگر مکلف ترک اخل به هر دو بکنه هیچ مشکلی نباید داشته باشه، چون حجیتی که بر اساس این احتمال رابع اثبات میشه حجیت مشروط است و المشروط عدمون عند عدم شرطه، حجیت منتفی است با انتفاع شرطش، شرط حجیت اخذه، بدون اخذ حجیت نخواهد بود. پس بنابراین اگر حجیت هر دو منتفی بخواد در هر دو بشه و امر و زمام حجیت به ید مکلف بخواد باشه، این با حجیت ناسازگاره و هادا ما لا یریده ولا یقول بهی قائل به تخییر و قائل به عدم تساقط. قائل به تساقط این گونه حجیت رو قائل نمیخواد باشه. بعد فرمود ان قلت، مگر نه اینه که در مورد تخییر ثابت به اخبار مردش به همین حجیت مشروطه است؟ چطور شما حجیت مشروطه رو در مورد اخبار تخییر ملتزم میشید؟ حقیقت حجیت تخییریه مردش به حجیت مشروطه. شما میگید حجیت مشروط معقول نیست؟ خب اگر معقول نیست واقع شده، این چه چیزیه که میگید معقول نیست؟ مرحوم آقای خوی قدس سره جواب داد از این اشکال به جوابی که مورد نقد آقای صدر این تیک است. دیگر الان اینو دقت کنیم، و ما مگر با آقای صدر حرفی داریم تو این مقطع؟ الان مرحوم آقای خوی فرمود فرق بین دلیل خاص بر حجیت و بین غیر او. شما با اطلاقات ادله حجیت خبر اگر حجیت تخییریه و حجیت مشروطه رو بخواید اثبات بکنید، این لغوه. ولی دلیل خاص بر حجیت تخییریه، اصلا مفاد اون دلیل فقط حجیت تخییریه نیست، بلکه علاوه بر حجیت تخییریه وجوب تکلیفی اخذ به احدهما هم هست. پس حجیت تخییری ثابت به دلیل خاص ازش دو چیز در میان، علاوه بر حجیت مشروط به اخذی که فرض شد که اگر فقط این مقدار بود لغویت بود، حجیت محسوب نمی شد. اونی که موجب دفع لغویت درش میشه و اونو اعتبار بهش میده، زائد بر این وجوب الاخذ به احده ما. محضور شما یا آقای خویی در حجیت تخییره چه بود؟ این بود که اگر مکلف بره ترک اخذ به هر دو بکره، بره به خوابه، لا یکون معاقبه، و این با طبع حجیت ناسازگاره. خب ایشون میگه ما اینو تدارک کردیم. تدارک به چی؟ آقای خویی میفرماد در حجیت تخییریه ثابت به دلیل خاص، تدارک کردیم به یک غم حکم دیگری که وجوب الاخذ به احدهما. خب اگر بنا شد وجوب الاخذ به احدهما بود، مکلف نمیتونه آسوده بره بخوابه، چون تخلف از وجوب اخذ به احدهما کرده. و این وجوب الاخذ به احدهما رو از باب از دلیل خاص بر تخییر میتونیم بگیم وجود داره. حالا وجود داره به دیگه آقای خویی تعبیر دیگه ای نکرده، به تعبیر آقای صدر وجود داره بل التزام العرفی، و ما احتمال میدیم بلکه استدلالمون از کلام آقای خویی امر دیگریه، ولی مهم نیست، اینم اب نداره. با مرحوم آقای صدر در فهم ایشان از کلام مرحوم آقای خویی مماشات میکنیم. فرمایش مرحوم آقای خویی اینه که اگر دلیل خاص اذن فتخیر، مفاد این دلیل خاص ولو به الالتزام العرفی علاوه بر حجیت مشروطه وجوب اخذ به احدهما هم هست. معنای وجوب اخذ به احدهما اینه که اگر شما اخذ به احدهما نکردید، به قول آقای خویی رفتید خوابیدید و رها کردید، و یکی از این دو مطابق با واقع بود، شما مسئولید. تنجیز علی تقدیر مطابقت احدهما للواقع، خود مفاد دلیل اذن فتخیر در فرض تعارض اینه که نباید رها کنی، انتخاب کن. انتخاب کن وجوب نفسی که نداره انتخاب، یعنی اگر بنا شد هر دو دلیل متعارض خلاف واقع بود، با انتخاب که چیزی بر عهده مکلف واقعا جعل نمی شد، چون حجیت اماره حجیتش طریقیه، نه حجیت نفس، نه وجوب اخذ نفسی از قبیل وجوب صوب و صلات نیست، از قبیل حجیت به ملاک طریقیت. خب وقتی براست مطابقت با واقع نداشته باشه، نتیجهش اینه که الزامی هم بر شما شکل نمیگیره. منتها شما اگر مطابقت با واقع بود ولو شما علم به مطابقت نداشتید، بر شما میشد حجت. اما معنای حجیت این نیست که اگر مطابقت هم نبود بر شما یک الزامی شکل میگیره. خب این در مورد دلیل خاص. مرحوم آقایی فرمود ولی در مورد دلیل عام حجیت صدق العادل این گونه نیست. دلیل عام حجیت قصارا ما یقتضی، عبارت است از حجیت مشروط به عقل. و اما وجوب الاخذ دیگه از اطلاق دلیل حجیت قابل استحصال نیست. این حرف آقای خویی بود. مرحوم آقای سعد فرمود اما و اما، اگر تفکیک بین حجیت مشروط و وجوب عقل ممکنه، استیحاش نداره، خب دلیل عام حجیت اقتضای حجیت مشروط به عقل وقت که کرد به همین مقدار ملتزم میشی. ولی شما آقای خویی استیحاش میکنی، میگید پذیرفته نیست تفکیک بین این دو. خب اطلاق دلیل حجیت اقتضا میکنه حجیت مشروط به عقل رو به علاوه وجوب عقل رو، چون تفکیک ممکن نیست. به همون دلالت التزامیه عرفیهی که شما گفتید اگر دلیل خاص بر تخییر وجود داشت علاوه بر حجیت مشروط به عقل وجوب عقلم ضمیمه می کردیم، در فرض اطلاق دلیل حجیت و نه دلیل خاص بر تخییر، بعد از آنی که مفاد دلیل حجیت مشروط بود وجوب عقلم ضمیمه می کنیم از باب ملازمه. این نهایت کلام مرحوم آقای سعد رضوان الله علیه در رد مرحوم آقای خوئیه در این بخش. به نظر میرسه اشکال مرحوم آقای سعد به مرحوم آقای خوئی وارد نباشه و اینکه اصل همانطوری که مرحوم آقای خوئی قدس سره فرمود اطلاق دلیل حجیت نمیتواند این فرض چهارم که حجیت مشروط به عقله، اطلاق دلیل حجیت نمیتونه این رو اقتضا کنه اولا و ثانیا. اما اولا این که اصلا وجوب عقلی هم که مرحوم آقای خویی در فرض دلیل خاصه بر حجیت قائل شد، این وجوب عقل رو از باب دلالت التزامیه عرفیه نگفته ایشون، ایشون از باب دلالت عقلیه و اقتضا قائله. ظاهر کلام ایشون اینه که اگر دلیل خاص ما بر حجیت تخییری داشتیم، چون حجیت تخییریه یعنی زمام تنجیز به ید مکلف، اینکه زمام تنجیز به ید مکلف یعنی عدم تنجز، چون این گونه مرحوم آقای خویی می‌فرماد اگر دلیل خاص داشته باشیم دفعاً للغویه، از باب حکم عقل برای دفع لغویت از کلام حکیم، میگیم شارع حجیت رو که جعل کرده خیلی هم زمامش رو دست مکلف نداده، در یه حدی در اختیار مکلف گذاشته، در حدی که در محدوده‌ای بتونه انتخاب کنه، تعیینش رو به ید مکلف گذاشته نه اصل حجیت رو. اصل حجیت رو گفته یجب الاخذ به احد اما، منتها یجب الاخذ به احد اما علاوه تخییر. پس وجوب الاخذ به احد اما این از باب حکم عقل و دلالت اقتضا، نه از باب استلزام عرفی. تا شما بگید اگر اطلاق دلیل حجیت مفادش حجیت تخییریه شد، استلزام عرفی نسبت به وجوب اخذ به احد ما تکلیفا هم وجود داره. اگر این شد فرق بین دلیل خاص بر تأخیر، این دلالت اقتضا در موردش وجود داره، چون فرق اینه که حکم به تأخیر کرده مجرد از وجوب اخذ به احد ما لغویته. فرق اینه بالخصوص هم در مورد تعارض حکم به تأخیر نمیشه دلیل حجیت تأخیریه رو ببریم جای دیگه. در فرد تعارض حکم به تأخیر وقتی که بنا شد حجیت تأخیر مطلق، یعنی تأخیر حجیتی که شما بتونید رها بکنید هر دو رو، این لغوه عقل میگه پس بنابراین کنارش اینم هست. عرض میکنم ولی در اطلاق دلیل حجیت شارع جعل حجیت برای خصوص خبرین متعارضین که نکرده، از باب اطلاق شما میخواید بگید فرض تعارض مشموله. اونی که مفاد اطلاق حجیت نه وجوب اخذ، نهایت اینه. و چون حجیت مشروطه مصداق از حجیت محسوب نمیشه چون مستلزم لغویته، پس این فرض تعارض از اطلاق دلیل حجیت خارج. نظیر چیه این؟ نظیر اینه که اطلاق ادله اصول عملیه مواردی که شیء فاقد اثر شرعیه نمیشه، اونجایی که اثر شرعی بالواسطه میخواد بار بشه مشمول اطلاق دلیل حجیت اصل نیست. چرا؟ دلیل اصل شارع حجیت بر اصل اونجایی کرده که اون اصل اثر داشته باشه، و اون شیئی که اثر شرعی نداره بلکه اثر بالواسطه و بالملازمه میخواد بار بشه، خب اون مشمول دلیل حجیت نیست. بله اگر شارع در خصوص اصلی که در موردی جاری میخواد بشه که اثر شرعی نداره مگر بالواسطه، اگر شارع میخواست اونجا جعل حجیت بکنه حتما به دلالت اقتضا میگفتیم جعل حجیت به لحاظ اون مثبتاته و اون آثار مترتبه و الواسطه است. ولیکن خود مرحوم آقای صدر و دیگران قبول دارن اونجا که اطلاعات ادله حجیت نسبت به اون جایی که اثر به واسطه است حالا که قاصر شد دلالت اقتضا نمیکنه که شما این مورد رو مشمول اطلاق ادله حجیت بدانید و بعد بگید اون آثار مع الواسطه بار میشه. اصلا دلیل حجیت اون جایی که اثر مباشری نداره شامل نمیشه، اثر مع الواسطه هم ظهور ادله در اون نبود، ظهور ادله اون این بود که شیء اثر داشته باشه و شیئی که بالواسطه اثر داره اثر نداره، چون اثر واسطه اثر شیء نیست، اثر واسطه است و شارع منو متعبد کرده به ذل واسطه نه به واسطه، منو متعبد کرده به حیات نه به نبات لحیه، ولذا اثر نبات لحیه با استصحاب حیات بار نمیشه، چون اگر بخواد بار بشه از باب دلالت اقتضاست. خب دلالت اقتضا اون جاییه که لغویت در دلیل اتفاق میفته. خب شما اگر دلیل اصل رو نسبت به مواردی که اثر بالواسطه داره شامل ندونید لغویتی اتفاق نمیفته. دلیل اصل مال جاهاییه که اثر مباشره داره و این موردی که اثر بالواسطه هست مشمول نباشه، چون دلالت اقتضا جایی است که اگر شما این کارو نکنید لغویت پیش بیاد. شما اگر بگید اثر مع الواسطه بار نشه در مواردی که شیء اثر مباشر نداره، لغویتی در دلیل حجیت اصل پیش نمیاد، چون دلیل حجیت اصل مواردی رو داره که اثر مباشر داره. مانعی از این قبیله دلیل حجیت اگر بخواد حجیت مشروطه ای اثبات بکنه باید یک وجوب الاخذی هم در کنارش باشه. که دلیل حجیت اون رو نمیگه. نهایت چیزی که دلیل حجیت میگه بعد از فرض این که بخواد مورد تعارض رو بگیره، حجیت مشروطه به عقله. خب حجیت مشروطه به عقلم که حجیت محسوب نمیشه لغوه، پس بنابراین این مورد مشمول دلیل حجیت نیست. نگید مشمول هست و از باب دلالت اقتضا میگیم وجوب الاخذم باید ذمیمه بشه. این اولا. و ثانیا شما میگید که خب اینجا از باب دلالت اقتضا نیست. فهم شما یا آقای صدر از کلام مرحوم آقای خویی دلالت التزامیه عرفیه شد. گفتید ایشون منظورش اینه که اگر دلیل بر حجیت مفادش حجیت تخییریه بود، بل استلزام العرفی علاوه بر حجیت تخییریه وجوب الاخذ رو هم گفته. گفته، نه از باب دلالت اقتضا ملتزم میشیم، از باب دلالت لفظ منتها، نه دلالت مطابقی، دلالت استلزامی ملتزم میشیم. یا من رو بایستم باز قضیه دلالت التزامی را آقای خویی در مورد دلیل خاص بر عنوان جعل حجیت به عنوان حجیت تخییر گفته. یعنی اگر در یه مورد اشاره جعل حجیت به عنوان تخییر بکنه، میگه تخییر، این استلزام عرفی داره با وجوب العقل، چون تخییری که وجوب العقل درش نباشه، صرف حجیت مشروط به عقل باشه، لغویتش موجب میشه که دلیل بر حجیت اونجایی که به عنوان تخیر و تخییره دلالت استلزامیه بر وجوب العقل هم داره و قبول. ولی اونجایی که دلیل حجیت به عنوان عامه که مفادش تخییر نیست، حجیت عامه که تطبیقش در مورد تعارض ازش حجیت تخییریه در میاد، و این حجیت تخییریه اگر بخواد لغو نباشه باید وجوب الاخذم باشه. اینجا دیگه چه استلزامی؟ این میدونید نظیر چیه؟ این نظیر همون حجیت لوازم و مثبتات در اون مواردیه که آخوند فرمود در موارد لوازم جلیه، فرمود لوازم حجته. چرا حجته؟ چون اگر بنا شد ملازم جلیه باشه اثبات ملزوم، اثبات لازم هم هست. دلیلی اگر گفت نار وجود داره، به استلزام یه حرارت هم وجود داره، در حالی که مشهور گفتن که اگر دلیل دال بر حجی، دلیل دال بر شی، دلیل دال بر اصل اطلاقی فرض شد، حتی موارد ملازمه جلیه و مثل موارد شفاء واسطه، اینجا هم اصل مثبت حجت نیست. ما گفتیم حق با همین هاست. آقای صدرم فرمود حق با این هاست. یعنی مرحوم آقای صدرم استثناء نکرد موارد استثنای مرحوم آخوندو. چرا؟ اونجا گفتیم یا مرحوم آخوند اطلاق رفع القیوده نه جمع القیود. اگر شارع آمده بود جعل استصحاب کرده بود حتی به عنوان موارد جلاء ملازمه، موارد ملازمه به عنوان ملازمه، یعنی مثلا گفته اون عناوینی که ملازمه جلیه داره آمده بود گفته بود که تعبدن نار موجودون، خب ما میگفتیم وقتی میگه نار موجودون یعنی الحراره موجودتون، اما نگفته نار موجودون، گفته حکم به بقاء متیقن بکن، و متیقن ما یه مصداقش هم ناره. حکم به بقاء متیقن در حدود متیقن خلاصه میشه، به عنوان متیقن. خب عنوان متیقن ما اگر ناره، شارع این نار رو به عنوان نار منو بهش متعبد نکرده، بلکه به عنوان عام من کان علی یقینن، من کان علی یقینن میگه همونی رو که تو یقین داری حکم به بقا بکن، نمیگه ملازمات اون چه بهش یقین داری هم حکم به بقا به تحقق بکن. ولذا گفتیم تعبد ولو به اموری که ملازم با اشیاییه و لزومش هم جلیه مستلزم تعبد به لوازم نیست، چون منو متعبد نکرده به یک عنوانی که اون عنوان ملازمه داشته باشه، بلکه منو متعبد کرده به یک جامعی که اون جامع منطبق بر یک عنوانیه که اون عنوان ملازمه. خب اون عنوان جامع رو در حد اون عنوان جامع منو متعبد کرده. و رضا گفتیم فرقی بین لوازم جلیه و غیر جلیه در عدم حجیت نیست. وفاقا للمعروف و مرموهای صدرم اینجا قبول کرد، چون اطلاق جمع القیود نیست، رفع القیوده. خب یا مرحومه آی صدر، شارع منو متعبد کرده به چی؟ به حجیت، نه به وجوب الاخذ. معنای حجیت چیه؟ معنای حجیت در موردی که معارض نداره، حجیت بلا معارض حجیت مطلقه، و حجیت مطلق خودش متضمن وجوب الاخذه، چون معنای حجیت چیزی غیر از این نیست. در حجیت متعین بلا معارض یه خبره، میگه این خبر با شما حجته. خب حجته یعنی چه؟ یعنی از اول اخبه، تو معنای دیگه نداره. اگر غیر از این شما برای حجت معنایی میبینید، میگه اخذ به خبر زراره واجبون، خبر زراره حجتون، واجبونی که از کردن به معنای وجوب، به معنای حجیه، میگه اخذ به خبر خبر زراره حجتون، هیچ معارضی هم نداره. خب معنیش اینه که از اول اخبه، چون اگه نه حجتون ولا یزو برخبه، اصلا حجیت نیست. در حجیت تعیینیه اصلا معنایی از باب اینکه حقیقت الحجیه یعنی وجوب العقل، چون معنایی غیر از این نداره. چون اگر وجوب عقل نباشد یعنی حجیت یعنی چه؟ ولی حجیت مشروطه که معناش وجوب الاخذ نیست. حجیت مشروطه معناش اینه که اگر اخذ بکنید حجت، ولی اگر هم اخذ نکنید حجت نیست. حجیت مشروطه، شما میگید حجیت به نحو مشروط شارع نمیتونه جعل بکنه چون امر لغویه. خیلی خوب، اطلاق دلیل هم همشون حجیت رو جعل نکرده، نه اینکه حجیت رو جعل کرده و یه وجوب عقلی هم از جیب در بیارید کنارش بذارید از باب استلزام عرفی، چون استلزام عرفی اونجاییه که به عنوان حجیت ذخیریه جعل بکنه. خب حجیت ذخیریه رو اگر جعل کرد، عرفاً این منفک از جعل حجیت از وجوب عقل هم نیست. اما اونجایی که به عنوان حجیت ذخیریه که جعل نکرده، به عنوان دلیل عام، صدق العادل، اگر بخواد صدق العادل فرض تعارض رو بگیره باید به نحو حجیت تخییلیه باشه، چون اگر غیر از این باشه لغوه. میگید بله این هست، یه چیزی هم بارش میکنید، میگید حجیت تخییلیه هست، منتها چون این لغوه وجوب الاخذی هم که مقتضای دلیل نیست دمیمش میکنیم از باب اینکه حجیت ذخیریه فی حد نفسه لغوه، معترفا به انه دلیل حجیت نسبت به این ذمیمه قاصره. کلام آقای خوی این فرض شده نسبت به وجوب الاخذ نه حجیت مشروطه، اطلاق دلیل قاصره، میگید در عین حال حجیت رو اثبات میکنیم و این ذمیمه رو به گردن دلیل میگذاریم. خب کلام اینه که حرف آقای خویی به بیان ما این بود که این ذمیمه از باب دلالت اقتضاست و دلالت اقتضا در غیر فرد اطلاقه. به فهم شما مرحوم آقای صدر این ذمیمه از باب دلالت التزامیه عرفیه. دلالت التزامیه عرفیه هم جاییه که حجیت به عنوان تخییر جعل بشه. اینجاست که استلزام عرفی هست. حرف آقای خویی اینه که با فهم شما حجیت تخییریه اونجایی که به عنوان حجیت تخییریه جعل بشه استلزام عرفیه برای وجوب اخذم داره، اما اونجایی که به عنوان تخییر جعل نشه بلکه به عنوان صدق العادل عام همچین استلزامی نیست. پس یا مرحوم وابیسر اصل در متعارضه این. تا اینجا شد تساقط، چون این احتمال رابع هم قابل عقل نشد چون اون چه مفاد دلیله حجیت مشروطه بدون ذمیمه است و این حجیت محسوب نمیشه، مع ذمیمه اطلاق دلیل حجیت نسبت به اون قاصره.
اطلاق فهمیدن رفت نمیشه،
چون
تو فرد تعارض قید میذارین مشروطن به عقیده
میدونم رفت و قلوب برای این که نمیتونه هر دو حجیت باشه. خب ولی زمان میگیم نمیتونه هر دو رو مجموعاً شامل بشه چون منتهی به متعارضه میشه، اما اولورات تتقدر به قدره ها، اما نسبت به فرد اخذ به احده ما مانعی از شمول نیست. میدونم نسبت به آقای من این قید عقلی شد به این معنا که میگه در فرد اخذ به احده ما حتما دیگری حجت نیست. اطلاق دلیل از این حیث اشکال نداره شامل بشه، برای اینکه اگر بنا شد به این مقدار به مقدار حجیت هر دو جمعا محضور داریم میدونم، اما این احتمال رابع هم جمعنه، اما جمعن اینجور حجیت کل منهما اما مشروطن که دیگه باش جمع ممکن نیست. این نظیر اون حرف مرحوم آزیاس که در بحث علم اجمالی که به قوم گفته یا قوم اصل کل شیء حلال اطراف علم اجمالی رو مشروطن به ترک دیگری میگیره. رفع ما لا یعلمون نمیتونه اطراف علم اجمالی رو جمعا بگیره، بگه علم اجمالی به نجاست احد المایه این که دارید هر دو حلالون، نمیتونه اینو. چرا؟ چون تخلیف در مخالفت قطعی است. اما حجیت احد ما مشروطن به اجتناب عن الاخر چرا نگیره؟ حالا اشکالات خودش و جای خودش داره، ولی غرض اینه که تقیید به مقدار ضرورت، به این مقدار ما میدانیم دلیل حجیت تقیید خورده، به این معنا که هر دو مجموعاً حجت بخواد باشه، اما اینکه حجیت هر یک مشروط به اخذ به او به این مقدار که نتیجهش این باشه که دیگری حجت نخواهد بود گفته شد محذوری نداره. خب محذوری نداره، اما حرف آقای خود اینه که مقتضی هم نداره. چرا مقتضی نداره؟ چون مشکل اثباتی داره، چون اگر بخواد شامل بشه هر دو رو که نتیجه تخییر به نحو مشروط ازش بخواد در بیاد باید یک شیئی که دلیل لا یتحمله دلیل قاصر از اونه اونم زمین میکنی. حالا شما چی میخواستید بفرمایید؟
بخواستید که اصلا جواب بدید که دلالت اقتضا و
نه نه ممکنه ما بگیم دفع لغویت حیثیت تعلیلیت برای ظهور کلام، چون دلالت استلزامی ظهوره ولی دلالت اقتضایی ظهوری نیست. حکم عقل ادواب دفع لغویت ظهور نیست، اما استلزام عرفی دلالت عرفیه و دلالت لفظه، این تفاوت هست. خب تا اینجا این بخش از کلام مرحوم آقای صدر تمام نشد. از این به بعد مرحوم آقای صدر ادعای ایشون اینه که یا قوم الی یومنا هذا هیچ کدوم نتونستید غیر از اصل تساقط رو تقریب کنید، اصل در متعارضه این همه تون گفتید تساقط. من آقای صدر حرف جدیدی آوردم با اون این که اصل در متعارضه این در جل موارد عدم تساقطه، در مورد نادری منتهی به تساقط میشه، ولی ازشون وارد تحقیق و تفصیل مقام شده. فرموده ما اولا چهار صورت اصلی در مقام داریم در خبرین متعارضین، از این چهار صورت سه صورتش اصل در متعارضین تساقط نیست، یا تعیینه یا تخییره و نه تساقط. در این سه صورت اصل تعیین یا تخییر، در صورت اولا و ثالثه تعیین و در صورت ثانیه تخییر، در صورت رابعه هم فیه تفصیلو. اما صورت اولا فرصت نداشته چون چهار صورت رو خونیم، صورت اولا رو که میتونیم بخونیم. صورت اولا خوب دقت کنیم، ایشون حرف تازه آورده ها، من در کلام هیچ کسی حرف ایشان رو ندیدم، مسبوق به سابقه نیست حرف ایشون، نمیخوام بگم درسته ولی حرف جدیده. ایشان فرموده صورت اول اینه که شما در دلیل متعارض در یک طرف مزیتی ببینی و اون مزیت اینه که نکته حجیت در یکی از دو متعارض به نحویست ولو به حسب ارتکاز، نکته حجیت اقوا و آکده نسبت به طرف مقابل، نکته حجیت خبر قضیه وثاقت و کاشفیت، اگر بنا باشه در دو خبر متعارض یکی اوثق باشه، مخصوصا به یک درجه متمایزی که درجه بالایی از وثاقه، یکی زراره است یکی دیگه اسم نمیبره، یه آدمی که حد ادنای وثاقت رو داره. حد ادنای وثاقت یعنی چی؟ یعنی اگر خبرش معارض نداشت حجت بود، اطلاق دلیل حجیت اون حد از وثاقت رو هم میگیره، وثاقت مراتب داره قطعا، و رضا در روایات در باب مرجحات هم اوثقیت از مرجحات باب تعارض فرض شده. به حسب ارتکاز اقلائی نکته حجیت عبارت از وثاقت تبرع عن الکذب، وثاقت به معنای تبرع عن الکذب نه به معنای عدالت که به همین مقدار، نه تحرز از کذب، به ما یشمل و عوض وثاقت به این معنا، یعنی آدم یه ممکنه خیلی اهل بهشته تعمد در کذب نداشته باشه اما ضبطش ضعیف باشه، منتها ادنا مراتب ضبط هم داره، به نحوی که باز عرض میکنم اگر معارض نمیداش حجت بود خبره. خب در این فرض اگر احد المتعارضین، خب دقت کنید، اگر احد المتعارضین واجد نکته وثاقت به مرتبه بالاتری و اقوایی نسبت به اون خبر معارض بود، نکته وثاقت در یکی از دو متعارض اقوا و آکد بود، آیت می فهمد در این صورت حکم به تساقط نمیشه. کی حکم به تساقط نمیشه؟ ماییم و اطلاقات صدق العادل. بحثمون در اصل اولیه، باز تکرار کنم، اصل اولی یعنی چی؟ یعنی ماییم و صدق العادل، نه اصل ثانوی اجماع بر عدم سقوط خبرین متعارضه، یا اخبار فل جمله. چون اگر بخواد اخبارم به تفصیل دیگه این از خارج میشه، میره به حسب اون دیگه میشه قاعده به حسب مستفاده از اخبار. ما یه اصل اولی داریم، یه اصل ثانوی داریم، یه مقتضای اخبار داریم. اینو دقت کنید، چون یه اصل ثانوی هم اگر بعد تو کلمات آقای صدر و غیر آقای صدر دیدید وحشت نکنید که اینا خلف فرضشونه، اینا دارن با قطع نظر از اخبار دارن این حرفا رو میزنن. او اصل ثانوی یعنی اخبار دیگه. نه، اصل ثانوی هم به معنای اون اخبار به تفصیل نیست، یا اصلا به معنای اخبار نیست. اصل ثانوی یعنی اجماع داریم بر عدم تساقط. حالا باید چه کار کنیم در دوران هم بین تعیین و تأخیر؟ یا مستفاد از اخبار فی الجمله عدم تساقطه، حالا چه کار بکنیم در دوران هم بین تعیین و تأخیر؟ اون اصل ثانویه. بعد میرسه مقتضای مستفاد از اخبار، تعیین یا تأخیر. بحث ما الان در اصل اولیه. اصل اولی یعنی ماییم و هیچ اجماعی بر عدم تساقط نیست. ماییم و اینجا اکن فاسقون به نبع این فتبینو صدق العادل، که جل گفتن حکم به تساقط میشه. حالا بعضی ها با کم و زیادش بالاخره گفتن تساقط. مروا صد میرخه در این صورت از صور اربع اصلا نوبته به تساقط نمیرسه. اصل در متعارضه تعین الواجد للمزیه، اون متعینه، و تعین الفاقد للمزیه للسقوط. چرا؟ ایشون میفرماد به خاطر اینکه خوب دقت کنیم، علا تقدیر الاخذ به این واجد مزیت، خبر اوثق اعدم، نعلم به سقوط الاخر، اما لوحده او هو مع الاول. برای این که اخذ به خبر دل مزیه بکنید، قسم حضرت عباسی میخورید فاقد مزیت حجت نیست، یا از باب این که فاقد مزیت حجت نیست، یا از باب این که مزیت هم مهم نیست، پشمی به کلاش نیست، هیچ کدوم حجت نیست. پس هیچ کدوم حجت نیست، فاقد مزیت هم زمین حجت نیست دیگه. احتمال تعین واجد للمزیه للسقوط وجود نداره. علم تفصیلی به سقوط فاقد مزیته، خبر غیر عدل، غیر اوثق، حتما ساقطه. چرا؟ بر این که امکان نداره هر دو حجت باشن، پس یکی لا محاله ساقطه. امر ساقط یدورو بین خصوص فاقد مزیت و بین سقوط هر دو، ففاقد المزیت ساقطون علا کل تقدیر، چون ساقطون علا کل تقدیر، لا مانع من عموم دلیل الحجیه لواجد المزیه. تعیین و تأخیر در سقوط، تعیین و تأخیر در سقوط. ما یک طرف رو متعین لسقوط فرض کردیم، نه للحجیه، و میخواییم دلیل حجیت رو مبنا قرار بدیم. کلام ایشون رو مجدد مراجعه بکنید. اینجا این رو نکته رو عرض بکنم، کلام ایشون مورد نقد و اشکال از ناحیه مقررش آقای حائری سلمه الله قرار گرفته. کلام ایشون رو مراجعه کنید، کلام آقای حائری مورد اشکال مرحوم آقای هاشمی قرار گرفته. کلام ایشون رو نگاه بکنید تا عرض کنیم انشاءالله تعالی. و الحمد لله رب العالمين.